سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت 7 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که گفتمان حضرت موسی گفتمان پیروز شد، یعنی توجه به واقعیت و قدرت تاثیرگذاری واقعی. خب نسخ بدل این گفتمان که توسط ابلیس باز دوباره طراحی و ایجاد میشه اینه که حالا بله، توجه به جلوه های واقعی خیلی خوب، دیگه از جلوه های تخیلی دیگه دست کشیدن. چرا؟ چون که جلوه های تخیلی دیگه برای مردم رسوا شده. حالا ابلیس میاد توجه میده مردم رو به جلوه های واقعی. خب جلوه های واقعی عالم چیه؟ جلوه های علمی، علوم تجربی. میگه خب علوم تجربی هم تاثیر میذاره در زندگی و تاثیر واقعی داره. خب طب تأثیر واقعی داره، طبیبان ما میتونن مریض رو شفا بدن، این دیگه تخیلی نیست، این دیگه مثل مثلا کار ساحران نیست که یه جلوه تخیلی نشون بدن و تموم شده. نه خیر، طب شفا میده، درمان میکنه. صنعت یک جلوه ایست که واقعیه، چرخ کارخونه ها میچرخه، چیزی درست میکنیم، کاری انجام میشه، محصولی تولید میشه، این واقعیت دیگه تخیل نیست. اقتصاد، پولسازی، تولید سرمایه و ثروت، اینا جلوه های واقعی است. ببینید توجه مردم بعد از اینکه گفتمان حضرت موسی پیروز شد در همون قوم بنی اسرائیل ها، نه یه قوم دیگر. یه نکته دیگه که باید عرض بکنم محضر شما اینه که همیشه شیطان رو همون قوم پیروز کار میکنه. انحراف باید در متن همان قوم پیروز شکل بگیره، انحراف هیچ وقت در خارج از این قوم پیروز که شکل نمیگیره. دقیقا وقتی حضرت نوح پیروز شد کشتی سوار و پیاده شد، انحراف در همان قوم شکل گرفت. دقیقا همونید وقتی حضرت ابراهیم پیروز شد دوباره انحراف در پیروان حضرت ابراهیم شکل گرفت. دقیقا همونید و بعد همینطور حضرت موسی هم که پیروز شد انحراف در همین قوم. اصلا ابلیس نمیره سراغ قوم دیگر، ابلیس میره قوم پیش رونده و پیروز رو میخواد زمین گیر کنه. همیشه همینطوریه. این یه اصل ها، امام صادق هم بهش اشاره فرموده ها. ابلیس هیچ وقت با قوم هایی که در مسیر تمدن الهی نیستن کاری نداره، کاری باشون نداره اصلا. اینا انسان های مردن، برای ابلیس خطری ندارن، اینا برده ابلیسن. ابلیس با قوم پیروز کار داره. لذا از امام صادق پرسن آقا چرا مثلا ما میبینیم که این کسانی که ولایت حضرت امیرالمومنین قبول ندارن و او رو امام اول نمیدونن اینقدر در نمازها موفقن، نماز اول وقت میخونن، 5 وعده نماز میخونن و کارهای دیگه میکنن که ما به ظاهر نمیتونیم اونگونه که اینها این مناسک رو انجام میدن ما انجام بدیم. اهتمام زیادی دارن به این، مخصوصا به نماز اول وقت، نماز جماعت. چرا ما شیعان انقدر سستیم، انقدر تنبلیم، اهتمام اون کمه؟ حضرت فرمودن برای اینکه شیطان با شما خیلی برمیره، شیطان کاری با اونا نداره. اضافه پیامبر خدا فرمودن شیطان در هیچ چیزی به اندازه مثلا نماز اول وقت و نماز جماعت و جمعه وسوسه نمیکنه. حالا بعد خواهیم گفت چون اینا چیه؟ اینها جلوه حاکمیته، جلوه حاکمیته، صفوف فشرده مردم پشت سر امام. این در واقع یک همایش حاکمیت دینی است، یا بلکه نماز جمعه یک رزمایش حاکمیت دینی است. و شیطان دلش نمیخواد که کسانی که اینطوری نماز میخونند تو این نماز شرکت بکنن، چون میدونه که این نماز اثر گذاره، لذا وسوسه میکنه، خیلی هم وسوسه میکنه، نمیذاره. اما با اونایی که دنبال این حاکمیت دینی نیستن اصلا ارتباط نماز رو با حاکمیت دینی نمیفهمند، نماز رو یه عبادت شخصی میدونند، نماز جمعه رو یه عبادت سیاسی نمیدونند، شیطان کاری با اونا نداره. تازه بیدارشون هم میکنه، نصف شب میگه نماز شب هم بخونیم، نماز اول وقت هم به یادشون میاره که سریع برن بخونن. اما با قوم پیشرونده کار داره. در بحث تاریخ انبیا هم همینطور بود، همیشه شیطان بذر انحراف رو در همون قوم پیشرونده میکاره، همونجا باید نجه اینا رو باید سست بکنه، اینا رو که رها نمیکنه که برن حاکمیت دینی تشکیل بدن بعد خودش بیاد مثلا بره قوم‌های دیگر رو گمراه بکنه. نخیر، این قوم که زنده است. حالا قوم بنی اسرائیل که تحت تأثیر پیامبری حضرت موسی قرار گرفتن و حاکمیت دینی تشکیل دادن، این قوم باید گمراه بشه. دقیقاً شیطان همیشه سربازان و نیروهای خودش رو از قوم پیروز انتخاب می‌کنه. اینا به درد شیطان می‌خوره، نه اون افراد سوخته. خب حالا میاد در همین قوم ابلیس وسوسه میکنه و توجه میده. همین قومی که پیروز شدن، حاکمیت خدا رو قبول دارن، به ظاهر سجده میکنن، در کنیسه عبادت میکنن، نماز دارن، روزه دارن، اینجا میاد چه شرکی به وجود میاره؟ شرک نظری. میگه این دفعه نوبت شرک نظریه. اینها در عمل بله عبادت میکردن، نماز هم میخونن. قوم بنی اسرائیل هرگز دست از نماز نکشیدن، کنیسه رفتن رو ترک نکردن. علمای بنی اسرائیل نماز میخوندن، اول وقت هم میخوندن، خیلی هم خوب عبادت میکردن. بله، اما در نظر مشرک شدن. یعنی چی؟ توجهشون به جلوه های واقعی عالم جلب شد، به جای اینکه توجه به خدا کنن در همه امور. وقتی علومی مثل طب و صنعت و اقتصاد رواج پیدا کرد، که حالا بفهم این علوم از کجا رواج پیدا کرد، دقیقاً این علوم رو خود موسی در اینها رواج داد. آنچه که موسی برای پیشرفت قوم بنی اسرائیل به اونها یاد داد، علم طب رو، علم صنعت رو، اقتصاد رو، تمام اینا در اثر حاکمیت موسی بود. حالا اینا داستان‌های مفصلی داره که حضرت موسی چطور تونست قومش رو انقدر پیش ببره، قوم بنی اسرائیلی که نه اکثرا برده بودن، اکثرا زندان بودن یا تحت شکنجه بودن یا زیر سیطره فرعون بودن، چطور تونست اینها رو مدیریت کنه، شبانه از مصر بیرون بیاره که فرعون هم نفهمه با اون همه جاسوسی که داشته فرعون. این یه نمونه رو توجه بکنید، این درایت و مدیریت موسی خیلی عجیب بوده. اینا همه رو موسی بهشون یاد داد، اما آنچه که از خود موسی یاد گرفتن شد رهزنشون با وسوسه ابلیس. کم کم توجهشون به طب و صنعت و اقتصاد به گونه این شد که اینا شد خداشون. در واقع دیگه انبیاشون شدن اطباءشون، دانشمندانشون، اقتصاددانشون. حرف اینا در جامعه خوانده میشد، از اینها اطاعت میشد. ازا این قوم دیگه یک طاغوت خاصی مثل قوم های گذشته، مثلا نمرود و فرعون نداره که بگیم دست بزنیم بگیم این طاغوت اصلی تو زمان یهود، تو زمان موسی کی شد، بعد از موسی کی اومد و سردمدار مثلا جبهه باطل شد. نه، یکی نبود، چندین نفر بودن یا گروه های خاصی بودن، اتباعشون بودن، دانشمندانی و صنعتگرانشون و اقتصاددانشون، که همه اینها رو قرآن تعبیر میکنه به علماء یهود، اون علمایی که میفهمن مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. در نظر خدا اینا كمثل الحمار هستند، ولی مردم اینها رو میپرستیدند، مردم اینا رو قبول داشتند. حرف اینا در جامعه پیش میرفت و خوانده میشد. مردم اینطوری گفتن ما خب خدا میخواییم که بیمارامونو شفا بده. وقتی طب داریم و طبیب داریم که بیمارامونو شفا میده، دیگه چه نیازی به خدا داریم؟ بله عبادات کلیشه‌ای میکردن، ولی دیگه تقریبا خودشون از حرکت به سوی خدا بی نیاز میدیدن. ما خدا میخواییم که چرخ زندگیمونو به چرخونه. نگاهشون چون به دین نگاه مادی بود، به دنبال منفعت طلبی مادی بودن، که حالا اساس انحراف یهود هم این بود که نگاه مادی داشتن به دین و طلبکارانه با دین برخورد میکردن. گفتن ما خدا میخوایم که چرخ زندگونو میچرخونه. وقتی صنعت داره چرخ زندگونو میچرخونه، دیگه چه نیازی به خدا داریم؟ دقت کردید؟ یا مثلا خدا میخوایم که ما پول بده. وقتی اقتصاددانامون وقتی به ما یاد میدن خودمون راه تولید ثروت رو یاد گرفتیم و بلدیم، دیگه چه نیازی به خدا داریم؟ در واقع شرک نظری براشون پیش اومد. در نظرشون و در اعتقادشون جای خدا رو عوض کردن با طب و صنعت و اقتصاد. دقیقا فهمیدید؟ و تمدنی شکل گرفت بر پایه جلوه های واقعی، جلوه های علمی. این تمدن بعد از موسی، حضرت موسی رو که اینا نابود کردن، معلوم نشد کجا بردن، کشتن، کجا دفنش کردن. بعد دیگه حکومت های دینی بعد از موسی دیگه خیلی پایدار نبود، حرکت عامه مردم تحت تأثیر این دانشمندان به سمت جلوه های واقعی عالم و سمت اینکه اینا رفتن دنبال اینکه علم رو همه کاری خودشون دیدند به جای خدا. خب بعد حضرت حق چه کار باید بکنه؟ قطعا باید این گمراهی رو حضرت حق از بین ببره دیگه. باید چه کار کنه؟ پیامبری رو میفرسته، حضرت عیسی روح الله علی نبینا و آله علیه السلام، که این جلوه علمی علمای یهود رو خونسا بکنه. چطور؟ رسوا بکنه، نشون بده که بابا این جلوه های علمی که شما دارید، این جلوه ها باز ناکارآمده و اینها ارزش اینه نداره که در واقع مورد توجه قرار بگیره. خب شما طب دارید، طب به شما میتونه چه کار بکنه؟ یه بیمار رو، حالا بیمار ساده رو شفا بده. من یه کاری میکنم که کسی که از دنیا رفته و میت شده زنده بشه. آیا طب به شما میتونه مرده زنده کنه؟ نمیتونه. ببینید ناکارآمدی طب رو نشونشون داده. طب نمیتونه مرده زنده کنه. طب به شما میتونه معلول مادرزاد رو شفا بده؟ نابینای مادرزاد رو شفا بده؟ نمیتونه. ولی من دست میکشم، مسح میکنم، برای همین به نام مسیح مشهور شد، مسح میکرد و شفا میداد به اذن خدا. صنعت شما میتونه تولید بکنه، اما شما میتونید حیات تولید بکنی؟ بله، اشیا و وسائل بیجان میتونید، ولی موجود زنده میتونید تولید بکنی؟ ولی من موجود زنده ایجاد میکنم. از تخلق من الطینه که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیه، پرنده از گل میساخت، میدمید در این پرنده و این پرنده زنده میشد، پرواز میکرد. این کارش جلوه صنعت رو خنثی کرد. خاک رو تبدیل به طلا میکرد، جلوه اقتصاد رو اینجوری رسوا کرد. جلوه طب رو با مسح کردن مردگان و افلیجها و نابیناهان و شفا دادن اونها خنثی کرد. نشون داد که این جلوه هایی که شما بهش توجه میکنید و به جای خدا قرار دادید در زندگی، اینا در واقع ناکارآمده. آنچه که بشر میخواد فراتر از این هاست و اینا هیچ وقت نمیتونه اون کاری رو که من میکنم بکنه. حتی اگر کسی بگه مثلا خب اون موقع هنوز طب و صنعت و اقتصاد رشد پیدا نکرده بود، ممکنه که اگه اینا رشد کنه بتونه به اینجا برسه. اینجاست که باید بگیم که نه، بعد از اون همه سال که گذشته، امروز حتی اگر 1,000,000 سال دیگه هم بشر در این مسیر پیش بره، بازم به اینجا نمیتونه برسه که مرده رو زنده بکنه. علم طب هرگز نمیتونه به اینجا برسه. علم صنعت هرگز نمیتونه به اینجا برسه که پرنده زنده تولید بکنه یا موجود زنده تولید بکنه. فقط همون بله، از هیچ ها، از گل، نه اینکه بیاد مثلا از سلول های مثلا شبیه سازی، در واقع اینجور نیست. شبیه سازی این که از یه سلولی، سلول موجود زنده، یه موجود زنده دیگه میزنه. از هیچ، از گل، از گل بدون هیچ ژنی، بدون هیچ سلولی بیایی که دوباره یه موجود زنده بالاصاله خلق بکنه. این هیچ وقت صنعت نمیتونه، اقتصاد نمیتونه که خاک رو تبدیل به طلا بکنه. دقت هم بید، حتی اگر میلیاردها سال دیگر بشر تو مسیر علم پیشرفت بکنه. بله، از عیسی نشون داد، خونسا کرد جلوه علمی یهود، گفت شما چیزی نمیدونید. اما یه مطلب دیگه گفت، یه گفتمان ایجاد کرد که چرا من میتونم این کارو بکنم؟ چون من روح الله هم، چون من تهذیب نفس کردم. در واقع حضرت عیسی نمیخواد بگه علم بده، میخواد بگه اون علمی که شما دارید علم منهای تهذیب نفسه. شما توجه به علم کردید بدون توجه به تهذیب نفس، لذا علمتون ناکارآمده. من توجه به تهذیب نفس کردم، یه پشتوانه معنوی برای این کارم هست. این که من میتونم مرده زنده کنم به خاطر اینکه من تهذیب نفس کردم. و هر کسی چون من اگر تهذیب نفس کرده باشه، دست برتر رو در علم خواهد داشت، هم در طب، هم در صنعت، هم در اقتصاد. اینطوری من به شما میگم که شما میتونید این کارو بکنید. این راه فقط برای ما نیست، این معجزه مختص ما نیست. این مخصوص همه است، هر کسی که در این مسیر حرکت کنه. لذا حواریون عیسی هم وقتی همون روش عیسی رو در زندگی پیاده کرد، اونها هم تونستن مرده زنده کنن، اونها هم دست میکشیدن بیمارها شفا پیدا میکردن. ولی گفت فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگری هم بکند آنچه مسیحا میکرد. هر کسی که در مسیر تهذیب نفس قرار بگیره، معنویت رو در خودش تقویت بکنه، به روح الله بشه، او میتونه این کار رو بکنه. معنی هم نمیخواد. از عیسی نشون داد که من که مثل شما طب نخونده بودم، من در هیچ مدرسه‌ای درس نخونده بودم، ولی این کار رو کردم. بله، این معجزه‌ای که حضرت عیسی یا در گهواره سخن گفتن، در واقع اینا معجزه حضرت عیسی بوده دیگه، که در واقع طب رو زیر سوال میبره، تمام جلوه های واقعی علم رو زیر سوال میبره. علم میگه امکان نداره کودک خردسال، طفل نوزاد سخن بگه، اما از عیسی سخن میگه. و اینها نشون میده که ببینید همیشه جبهه حق پیروزه. این همون پیروزی است که اشاره میکنم. پیروزی یعنی چه؟ تحقق هدف، یعنی خونسا کردن گفتمان باطل. حالا بلا عیسی رو هم بگیرند که البته خواستن بکشن، حضرت حق میفهمند که ما نذاشتیم. حتی اگر عیسی رو میکشتند، اگر حضرت عیسی رو میکشتند، بازم حضرت عیسی شکست نخورده بود، گفتمانش پیروز شده بود. ولی خب اینا مقابله کردن با حضرت عیسی. علما یهود طرح ریختن، گفتن حضرت عیسی رو باید بگیریم بکشیم. خب وقتی دیدن که نمیتونن در مقابلش حرفی برای گفتن داشته باشن، به زور متوسل شدن. همیشه جبهه باطل همینطوره دیگه، ابزاری غیر از زور نداره دیگه. خب چیکار بکنیم؟ عیسی رو بگیریم، دار بزنیم. این کارو کردن. قرآن میفهمند که بل شب بهلهم، البته یک کسی دیگری رو شبیه از عیسی بود گرفتن به دار زدن. یا قرآن هم بل رفعناهم، ما عیسی رو بالا بردیم. بله، در روایت داریم که خدا حضرت عیسی رو الان در آسمان چهارم قرار داده، بالا برده، در آسمان چهارم قرار داده، در اونجا هم امکان زندگی وجود داره. بله، حالا بحثی مفصلی هست در این باره. خب اما چرا حضرت عیسی رو خدای متعال زنده نگه داشته؟ خب میذاش حضرت عیسی هم کشته بشه دیگه. میشه چرا موسی رو نجات نداد خدا؟ اونا موسی هم کشتن، خیلی از انبیا دیگر هم کشتن، چرا خدا اونا رو نجات نداد از دست این ظالمین؟ چرا ما حسین نجات نداد از زیر خنجرش؟ ببینید اینا یک حکمتی داره. اینطور نیست که بگیم حالا خدا یه جا دلش میخواد مثلا یکی رو نجات بده، یه جا دیگه نعوذ بالله فراموش کرده یا غافل شده یا دلش نخواسته. خیر، حکمت داره. ببینید حضرت عیسی گفتمان یهود رو که بر پایه علم بود یا زندگی بر اساس علم بود، مثلا علوم تجربی، این رو میخواد رسوا کنه. خب زمان اون روز بله، علم هنوز به اون گسترشی که امروز رسیده نرسیده. خدا حضرت عیسی رو زنده نگه هم داره که رسالت شد تمام کنه. هر پیامبری تا رسالتش تمام نشه هیچ وقت نباید از دنیا بره. رسالت حضرت عیسی هنوز تمام نشده. چرا؟ چون هنوز جلوه های علوم هنوز برای بشر کشف نشده و باز نشده. باید بشر به جایی برسه که تمام جلوه های علوم طب و صنعت و اقتصاد برای بشر باز بشه و بشر از همه این استفاده کنه و بنبست رو در همه اینها ببینه. بعد حضرت عیسی اون روز بیاد و به این بشر بگه ببینید شمایی که فکر میکردید اگه علم رشد بکنه به جایی برسه که مثلا پیشرفت بکنه، ما میتونیم بگه بی نیاز بشیم به وسیله این علوم از خدا. حالا آیا بی نیاز شدید یا نه با وجود این پیشرفت علم؟ آیا علم میتونه مشکلات شما رو حل بکنه؟ عیسی باید در یه زمانی بیاد که پیشرفت علم به اوج خودش رسیده باشه و این همان زمان ظهوره. الان که مدت ها و تقریبا بیش از 2000 سال گذشته از آن زمان، خب علم همچنان در حال پیشرفته. یه روزی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قیام بفرمایند و وقتی وارد بیت المقدس میشن، در روایت داریم که در بیت المقدس اونجا حضرت عیسی از آسمان نازل میشه و فرود میاد و پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. خب اولا چرا باید حضرت عیسی بیاد؟ این یک حکمتی داره که حضرت عیسی چون برای مردم جهان، برای اروپایی‌ها که اکثریت حالا مسیحی هستن، مقدسه و حرف حضرت عیسی رو میپذیرن. اون روز حرف حضرت مهدی رو نمیپذیرن، چون امروز حضرت مهدی رو براشون متاسفانه تو فیلم‌ها، تو انیمیشن‌ها، تو برنامه کودک به گونه‌ای زشت جلوه دادن که مردم اروپا اصلا با این اعتقاد رو پیدا کردن، یقین پیدا کردن که حضرت مهدی همون دجاله. اینا دجال رو گرفتن با روایات و حرفایی که از قبل شنیده بودن آمیختن با هم همینا رو، دجال همون مهدی است و مهدی میاد که شما رو نابود کنه، مهدی میاد که جهان رو دچار جنگ و خونریزی و نابودی بکنه. با فیلم‌های مختلف این مطلب رو الان در کله اروپایی‌ها فرو کردن، اروپا هم باورشون شده. خب حالا مهدی و شیعیان اینا همه تروریستن و خرابکارن، رو میان ما رو بکشن، میان نابودم میکنن. این قضیه داعش هم اصلا اصل هدفش این بود که یه جلوه از اون پیروان مهدی نشون بدن که این آقا اینا همینن، پیروان مهدی هم همینجورن، سر میبرن با چاقو، قتل انجام میدن، نابود میکنن. خب چهره حضرت مهدی مخدوش شده، اما چهره حضرت عیسی هنوز مخدوش نشده در اروپا. لذا حضرت عیسی باید بیاد اروپا رو دعوت کنه به حضرت مهدی. اروپایی‌ها اینجوری فکر میکنن، میگن که وقتی مهدی خروج کنه و بخواد ما رو بکشه، عیسی فرود میاد که ما رو از دست مهدی نجات بده. این اعتقاد امروز مسیحی‌هاست که با فیلم‌ها و با تبلیغات گوناگون سر اینا کردن. اما وقتی حضرت مسیح وارد میشه در بیت المقدس، پشت سر حضرت مهدی نماز میکنه و مردم اروپا رو دعوت میکنه به پیروی از حضرت مهدی، اون وقت قضیه به عکس میشه و ملت‌های اروپایی اون وقت میفهمن که بله، اول قدرت ها بهشون دروغ میگفتن. این یه حکمت، حکمت دیگرش اینه که حضرت عیسی اون روز میاد و ادعای خودش رو دوباره تکرار میکنه، میگه دیدید که علم نتونست براتون کاری بکنه؟ آن روزی که من در بین شما بودم، خب بهتون گفتم، شما فکر میکنید که نه، علم طب و صنعت اینا پیشرفت میکنه، ما رو به اینجا میرسونه که روزی ما به همه خواسته هامون برسیم به وسیله علم، اما دیدید که نرسیدید. لذا اون روز همه مردم بهش ایمان میارن و اون دعوتش و اون گفتمانش که گفتمان در واقع زندگی بر مبنای تهذیب نفسه، نه بر مبنای تحصیل علم فقط، اون گفتمانش در جهان پذیرفته میشه و گفتمان رایج میشه که بر مبنای همون گفتمان اینها دعوت حضرت مهدی رو میپذیرن. و بعد حالا اون اتفاقات بعد که دیگه زمینه ظهور، زمینه حاکمیت جهانی حضرت مهدی فراهم میشه و حالا داستان‌هایی داره. 7 سال حضرت عیسی در بین مسیحی‌ها، در بین کشور اروپایی حتی پیمان می‌بنده با اونها که 7 سال جنگ نکنید، اونها بعد از 3 سال پیمان رو نقض می‌کنن. تو ظرف این مدت 3 سال حضرت مسیح به همین کشور اروپا میره، سر می‌زنه و همه رو دعوت به حضرت مهدی می‌کنه. و بعد از این تبلیغی که حضرت عیسی می‌کنه، اونها دولت‌های اروپایی احساس خطر می‌کنن دیگه و بعد جنگ رو شروع می‌کنن و در اون جنگ دیگه اونها می‌بازن و شکست می‌خورن و زمینه حاکمیت جهانی حضرت مهدی ایجاد میشه. و بعد حضرت عیسی چون رسالتش تمام میشه، اون روز از دنیا میره و حضرت مهدی بر جنازه‌اش نماز می‌خونه بعد از اینکه رسالتش تمام میشه. به هر حال حضرت عیسی چون گفتمانش این بوده که با علم منهای تهذیب نفس نمیشود جهان رو اداره کرد، این گفتمان باید یه روزی بیاد به مردم دوباره هشدار بده که دیدید من گفتم و حالا ایمان بیارید. لذا قرآن هم میفرماید که روزی خواهد آمد که همه ایمان بیارن به عیسی. اون روز همون زمان ظهوره که همه جهان بهش ایمان میارن، به این حرفش و به این گفتمانش که جهان رو نمیشه بر مبنای علم اداره کرد، تهذیب نفس نیازه. علم یه پشتوانه میخواد، یه پشتوانه معنوی باید باشه تا این علم مؤثر باشه و در جهت پیشرفت و تکامل قرار بگیره. اما اگر این تهذیب نفس نباشه، همین علم به جای اینکه منجر به پیشرفت بشریت بشه، جهان رو نابود میکنه، همین که الان شده دیگه. همین طب بیشتر بیماری ایجاد میکنه، همین طب میشه یک تجارت خونه، همین صنعت منجر به آلودگی محیط زیست و نابودی محیط زیست میشه، همین اقتصاد در واقع بی‌عدالتی و تضییع حقوق ایجاد میکنه. خب چرا؟ چون پشتوانه معنوی نیست، چون پشتوانه اعتباری معنوی نداره. لذا الان داریم میبینیم همین اتفاقات داره میفته. اما حضرت عیسی میگه باید این علم پشتوانه معنوی داشته باشه، این پشتوانه اعتباری باید داشته باشه تا این علم کارآمد بشه. این گفتمان رایجی بود که حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام ایجاد کرد. و بر اساس این گفتمان جلوه علمی یهود رو، در واقع جلوه علم رو، علم منهای تهذیب نفس رو فرو ریخت. ما نمیگیم علم بده ها، بازم تاکید میکنم علم منهای تهذیب نفس بله خطرناکه و مضره، اما علم همراه با تهذیب نفس، این علم بسیار مؤثره و لازمه.
دقیق فهمیدید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.